اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم ولعن أعداءهم أجمعين. اللهم عجل لوليك الفرج وجعلنا من خير أعوانه وأنصاره وشيعته ومن المستشهدين بين يديه والمنتظرين له والزابين عنه وارزقنا رؤيته. اللهم وفقنا للعلم والعمل به والإخلاص فيه. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم ولعن أعداءهم أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. الجهة السادسة حول شرائط الحاكم الإسلامي. جهت ششمی که در کلام مرحوم آقا مصطفی خمینی مطرح شده در ارتباط با شرائط حاکم اسلامی است. ایشون چند شرط رو برای حاکم اسلامی بیان میکنن. شرط اولی که بیان میکنن این است. من اشاره نمیدونم چی این وسط گذاشتن. نداره مال شما؟ هم هر جا رسیده اشاره گذاشته. بابا دیگه خودش عنوان داره، اشاره چیه دیگه؟ لابد و ان یکون الحاکم فقیها عارفا بالحلال والحرام و مجتهدا فی المسائل الفرعیه. باید، شرط اول این است، باید که اون کسی که حاکم اسلامی میخواد بشه باید فقیه باشد، عارف به حلال و حرام باشد و مجتهد در مسائل فرعیه باشد. پس شرط اول مجتهد بودن است. حالا ایشون یک احتمالی هم مطرح میکنه، بل و فل اعتقادات الاصولیه علا اشکال میفی. میگه به نظرم میرسه که حتی در اعتقادات هم باید یک اجتهادی داشته باشه، یعنی این که تو زمینه اعتقادات اصولی هم زحمت کشیده باشه، خودش صاحب رأی باشه، مستدل و مستند مبانی اعتقادیشو چینده باشه. میگه البته علا اشکال نفی، نسبت به این قسمتشون یک تردیدی داره. حالا دیگران نسبت به این شرط، حالا شرط اعتقادات ها، تعبیر میکنن به نگاه جامع به دین داشتن، یعنی مسلط بر موازین و چارچوب های شریعت بودن. یعنی صرف اینکه یک کسی الان متاسفانه یه اتفاق و این واقعیت در حوزه های ما وجود داره که یک شخصی میبینی کاملا مجتهد در مسائل فقهی است، اما از جهت مسائل اعتقادی مرخصه و اصلا مع الاسف اصلا برخی اعتراف هم میکنن، یعنی باش که صحبت میکنه میگه آقا من کار نکردم. که دارم میگم مثال تجربی عینی خودم ها، که میگه آقا من اصلا کار نکردم مسائل اعتقادی فلان، حدیث سوال میکنه میگه بلد نیستم، اعتقادات سوال میکنه میگه بلد نیستم، میگه من توی چیزا کار نکردم، من فقط فقه و اصول کار کردم، استاد خارجم هست، مثلا مجتهدم هست، فلان هم هست. لذا این مطلب نه اینکه آدم فکر کنه یک شرط زائدی ها، یعنی این واقعا متاسفانه بر اثر حجیم شدن علوم گاهی وقتا این آفت به وجود اومد که برخی فکر کردن آقا ما مثلا چون مثلا داریم تخصصی فقه اصول کار میکنیم دیگه مستقنی از مسائل اعتقادی است. مستقنی یعنی او بره اهل فنش برن او کارو بکنن، در حالی که شما هرچه به گذشته برمیگردی فقهای ما بزرگان کلامی ما بودن. یعنی شیخ مفید به همون اندازه که فقیه بود به همون اندازه متکلم بود، بلکه بیشتر. سید مرتضی به همون اندازه که فقیه بود، شیخ طوسی همینطور. شما هر چی به گذشته میری، اصلا اتفاقا یک جنبه برجسته مشترک ال خلاصه انگار ورود فقهای ما جنبه کلامیشون بود. یعنی اینها همشون جنبه کلامیشون بسیار برجسته بود، بعد فقیه هم بودن. و یکی از آسیب هایی که ما الان داریم در فقهمون در این صده های اخیر داریم میخوریم، همین جدا شدن کلام است از مباحث اصولی ما، از مباحث فقهی ما، از سایر علوم ما. چرا؟ چون کلام رفقا ام العلوم است، ریشه تمام علوم دینی است. یعنی اگه کلام در میدان فقه، در میدان اصول، در میدان تفسیر، در میدان تاریخ، در سایر میادین علمی ما حضور پررنگ نشه باشه، این اصلا به انحراف میره. اصول ما به انحراف میره، فقه ما به انحراف میره، تفسیر ما، این اصلا ام العلومه. این تو بیانات رهبری هم شما نگاه کنین، حالا فارغ از گذشته این چنین بوده، رهبری هم خیلی به قضیه تاکید دارن. بعد بیاد تو میدان فقه و فقاهت، یعنی خیلی اوقات این فقاهت های گوشه حجره‌ای خشک و خالی ما ناشی از این است که این مسائل اعتقادی و کلامی تو میدان فقه نیامده. بعد میشینیم چارت رو بعد میبینیم فتوا میدیم، بعد میبینی آقا با موازین اعتقادی ما، باوری ما، اینا نمیسازه اصلا. لذا یکی از مصطلحاتی که حالا اگر سرچ بفرمایید به کثرت اینو میبینید، مثلا در اجازه نامه های ما، در اجازه نامه های اجتهاد ما از گذشته که عالمی به عالم دیگر اجازه اجتهاد میداد، حالا چون رابطه شاگردی داشتن اینها، مثلا این تعبیر به العالم و بالاصولین، مثلا تو متن اجازه نامه میخواست شخص توصیف کنه، این یه اصطلاح بوده، میگفته عالم به اصولین است. اصولین چی؟ یعنی اصول اعتقادات و اصول فقه. یعنی اینقدر اصول اعتقادات و اصول فقه چی بوده آقا؟ اینا با هم قرین بوده. مثلا شما مقدمه کتاب العده شیخ طوسی، کتاب اصولی شیخ طوسی، مقدمه کتاب الزریعه سید مرتضی، ملاحظه بفرمایید تو مقدمش اینا اصلا چی میگن؟ میگن چرا؟ مثلا شیخ طوسی میگه من چرا العده رو نوشتم؟ سید مرتضی میگه من چرا الزریعه رو نوشتم؟ میگه چون که اینقدر که در کتب اصول فقه اصول اعتقادات مطرح شده و مطرح می شود، ما این کتاب العده از ذریعه رو نوشتیم که او اصول اعتقادی بی ربط، مثلا به ایشون خودش نمیگه بی ربط، میگه اونا باید باشد ولی دیگه وجه نداره تو کتاب اصول فقه مطرح کنی. آره مثلا اومدن اصول، اصلا اینا نوشتن که اصول فقه و از اصول اعتقاد، به قدری که اینا مرتبط بودن اصول فقه به اصول اعتقادات، اصلا کتاب‌هایی که قبل از العده اینا نوشته میشد کتابایی بود که اصلا میموندی الان کتاب اعتقادات اصول فقه. و سید مرتضی و شیخ طوسی که دو کتاب نوشتن، خودشون تو مقدم گفتن لجهت تسویه ما اینا نوشتیم، ولی در عین حال باز برین کتاب العده و از ذریعه نیا کنین چقدر از اصول اعتقادات در این کتابا مطرح شده. در عین حال که اومدن جدا کنن، اما باز هم به وفور مسائل اعتقادی رو در اونجا مطرح کردن، چون دیدن چاره ای نیست. به تعبیر سید مرتضی اصلا تصریح میکنه، میگه تمام اصول فقه بر مبتنی بر اصول اعتقادات است. اصلا شما نمیتونی اصول فقه رو مجزای از اصول اعتقادی بنویسی. ولی الان خب متاسفانه گاهی وقتا میبینیم اصلا کسی که حتی اصول فقه داره در سطح اجتهادی یاد گرفته و تدریس میکنه، خودش از جهت اصول اعتقادی مرخصه، و این خب یقیناً اون اصول فقه رو به انحراف میکشونه. یعنی اون اصول فقهش هم اصول فقهی که باید و شاید و سزاوار است نیست. لذا عرض میکنم این مسئله که حالا ایشون میگه مجتهد در اصول اعتقادی باشد علا اشکال فیه، چون اشکال مطرح نکرده ما نمیدونیم چیه. ولی اهمیت باورها و اعتقادات در مجموعه علوم دینی خب یک چیزیه که انکار ناپذیره و واقعا اون فقیهی میتونه صلاحیت داره که حاکم اسلام باشد که چارچوبهای دین، یک نگاه جامع به دین و شریعت، باورهای دینی، اهمیت این باورها، وزن هر کدام از این باورها در ترازوی تضاهم، اینها رو خب بفهمه، حالیش باشه. و این بسیار مسئله مهمی است. و یدل علی، دلالت میکند بر چی؟ بر همون اشتراط اجتهاد در فقه، مضافاً الى انه القدر المتيقن من الخارج عن الاصل. ایشون سه تا دلیل میاره برای این شرط اول. دلیل اولش ایشون میگه قدر متيقن است. ما گفتیم اصل اعتقادی، اصل اعتقادی که تأسیس کردیم چی بود؟ اصالت و عدم ولایت احد على احد، از این است کسی بر دیگری ولایت ندارد. اصالت و توحید فی الولایه، ما قائل به توحید در ولایت بودیم، می گفتیم از این است تنها کسی که ولایت دارد خداوند متعال است، ما خرجش کیه؟ هر کسی که خدا به او ولایت دهد، هر کسی که خدا به او ولایت و یدل علی مضافاً الى انه القدر المتيقن من الخارج عن الاصل. خب وقتی اصل این است، خب ما میدانیم اجمالاً یه حاکمی از این اصل خارج شده، یه کسی به عنوان حاکم از این اصل خارج شده. چرا میدانیم؟ به خاطر اون ادله عقلی که بیان کردیم که دین میگه حکومت، عقل میگوید حکومت لازم است، و حکومت که بدون حاکم نمیشه. گفتیم پس اجمالاً یه حاکمی هست که ولایت بر این مردم داشته باشد. او حاکم کیه؟ میگیم آقا احتمالات مختلفیه، ولی قدر متیقنش فقیه هست. چرا؟ چون فرض این از این حکومت بخواد حکومت اسلامی باشه دیگه، میخواد بر اساس اسلام اداره بشه، لذا باید اسلام شناس ترین فرد بیاد. نه شما میگی من نمیدونم، الان مثلا این دوتا هر دوتا خیلی اسلام شناسن، فقط یکیش ان اجتهادن، یکیش ان تقلیدن، دوتاشون اسلام شناس. یعنی مثلا فرض کن یک کسی میگه من مبانی مرجع و کاملا مسلطم، همه‌شو میدونم، یعنی به اندازه خودمون مرجعی میدونه، فقط بگی این مستندش چیه، دلیلش چیه، نمیتونه برات بگه. ولی فرض ما این است، مثلا فرض کن یه آدم مؤمن عادلی که ولو اطلاعاتش تقلیدی است، ولی مسلطه، همه چارچوب ها، همه مبانی رو مسلطه، یعنی کار کرده، ولی خودش اینا رو به دست نیاورده، خودش مجتهد نیست، خودش نمیتونه الان بره استنباط کنه. خب فرض بگیم، حالا اینا همش ما داریم فرضی میگیم دیگه، پس تنها مزیت بین این دو این است که یکی ان اجتهادن این اطلاعات رو به دست آورده، خودش به دست آورده، یکی ان تقلیدن دقیقا همون اطلاعات رو به دست آورده، یعنی فارقشون در طریقه وصول به این اطلاعات است. حالا اون کسی که ارو تقلید اینقدر جامعه، مثلا فرض میگیم کیاست و مدیریت و همه اونا دیگه هم داره، خب حالا بین ما چطور ترجیح برقرار کنیم؟ صرف اجتهاد دلیل میشه یا نه؟ ایشون میگه از باب قدر متیقن، بله از باب قدر متیقن، یعنی ما در حقیقت اون مجتهد که برای اون مسلمه، این دوران بین چی میشه آقا؟ تعیین و تخییر. نمیدونیم معیناً مجتهد است یا هم مجتهد میشهد هم مقلد. میگه اندت دوران عقل چی میگه؟ میگه تعیین. همیشه تو ذهنتون باشه دوران هم بین تعیین و تخییر، گاهی وقتا یک اصل لفظی مرجع داریم نتیجهش میشه تخییر، گاهی وقتا یک دلیل لبی مرجع داریم نتیجهش میشه قد متعقن یا متعین. چون اگه اصل لفظی داشتیم به اطلاقش اخذ میکنیم، وجهی برای اخذ به قد متعقن نیست. ولی وقتی اصل لفظی نداریم و دلیل لبی داریم، اتفاقا بعد اخذ به چی کنیم؟ قدر متعقن کنیم. یکی از راه حلای حل موزل همینه. البته برخی به اینجا که رسیدن گفتن خب ما اینجا عقل حرفی نمیزنه، یعنی عقل نمیتونه تره. حالا یک جلوتر تو کلام آقا مصطفی هم ای هستش، میگن عقل میگه فقط باید حکومت باشه، میگه حاکم هم باید نسبت به نظام اسلامی و قوانین و اینا باید آگاه باشه. عقل میگه آگاهش باید رو اجتهاد باشه، درسته؟ بعد اینجا که میرسه میگن عقل که نمیگه ارو اجتهاد بعد باشه، میگن بعضی از باب قدم متعقل مثل آقا مصطفی اینجا الان فعلا ورود از باب قدم متعقل کرد. بعضی میگن اینجا عقل که ساکت بود میریم سراغ نصوص لفظی. نصوص لفظی چی میگه؟ میگه فقیه. بعضی میگن عقل که قسمت رو ساکت بود بعد بریم سراغ نظرات آقایون، تا الان کسی قائل به ولایت غیر فقیه نشده است. یعنی واقعیت عینی خارجی، ما در حقیقت اجماع داریم بر عدم ولایت غیر فقیه. یعنی اگه کسی هم ولایت قائل شده برای فقیه، برای غیر فقیه نشده. یعنی میخوام بگم تتمیم این دلیل به انهای مختلف ممکن است با بیانات مختلف در کتب انجام شد. و یدل علی، پس دلیل اول چی شد؟ انه القدر المتعقن من الخارج عن الاصل. علاوه ای المعاثیر، معاثیر میشه دلیل دوم. المعاثیر السابقه الشامله لاعتبار عرفان الحاکم، میگه اون نصوص سابق که اینها مشتمل بود بر اعتبار آشنا بودن حاکم، شناختن حاکم، قضایانا و الحلال و الحرام و لروایت الحدیث و سنت، داره تعابیر روایت مختلف دیگه، یرمون حدیث سنتی، عرض کنم که العارف چی بود؟ به حلال نا و حرام نه چی بود تعبیرش؟ عرف حلال نا و حرام. این شد دلیل دوم. دلیل سوم، دلیل سوم برای اینکه اجتهاد شرط است در حاکم اسلام. میگه خب اگه بگیم اجتهاد شرط نیست یعنی چی؟ ما سه تا حالت که بیشتر نداریم دیگه، یا مجتهد است، یا مقلد است، یا محتاط است. مجتهد، مقلد، محتاط. خب اگه بگیم اجتهاد شرط نیست یعنی محتاط و مقلد میتوانن حاکم جامعه بشون؟ ایشون میگه که یعنی این دقیقا میشه برهان خلفش در حقیقت، روش غیر مستقیم. میگه محتاط که نمیتونه حاکم بشه، چون اگه بخواد در همه امور احتیاط کنه فاتح امور رو میخونه که، یعنی بخواد تمام امور حکومتی را از طریق احتیاط تمشیت کند، خب این خیلی مفسده داره که، یعنی بعد خیلی اوقات مثلا احتیاط ممکن نیست، مثلا دوران بین محظورینه، بعد مشکل، چون مخصوصا تو حیطه‌های حکومتی محظورین خیلی زیاده. لذا میگه احتیاط که روش اداره حکومت نیست، این که واضحه که احتیاط روش اداره حکومت بر اساس اسلام نیست. خب محتاط که میره کنار، بعدیش چیه؟ بعدیش تقلیده. گفتیم همون فرضی که یک مقلد کامل ها، شما مقلد جزئی فلان نه، اصلا یک مقلدی که فرض بگیرین ما از جهت عدالت هم قبولش داریم، کیاستش، مدیریتش، همه چیش، فقط آقا اطلاعش نسبت به شر اطلاع تقلیدیه، این خوبه برای حکومت. ایشون میگه خود ای که این مقلده، خب مقلد کیه؟ این مقلد مرجع دیگه. خب بعد این همش بعد اون مرجع رجوع کنه، خب اینو چیکار کنیم؟ اینو چیکار؟ چون نکنی رفقا، این ناشی از چیه؟ ناشی از این است که ما فهممون نسبت به مسائل حکومتی گاهی دقیق نباشه، این حرفا رو میزنیم. حالا این دارم یک کم جلو جلو میگم به خاطر بعضی حرفا که ایشون در ادامه میزنه که میخوام اینا رو تو حرفا هم لحاظ کنیم. خیلی اوقات ما اصلا نگاهمون به مسائل فقه الحکومت نگاه دقیقی نیست، همش داریم با مسائل فقه فردی مقایسش میکنیم. بابا تو فقه فردی با همون بساطت فقه فردی، مثلا بساطت که میگم بساطت نسبی منظورم، یعنی فقه فردی در مقام مقایسه و نسبت به فقه الحکومت خیلی بسیطه، خیلی ساده است، خیلی قاعده منده. ولی فقه حکومت عزیزان میدونن اصلا موضوعش مصلحت جامعه است، مصلحت اجتماع است. لذا همین الان خدمتتون عرض کردم که تشخیص موضوع از رسالت های فقه حکومتی است. خب آقا که میگه آقا من اصلا خیلی مقلده، متبحره، متعهدی هم، همه فتاوا اینا رو بلدم، خب خیلی اوقات اصلا تو فقه حکومت دیدیم این موضوع جدیده الان. ولی کی میفهمه این موضوع جدیده؟ باز خوش مشته، خیلی اوقات اجتهاد نیاز داره. یعنی اگر طرف خوش ای کاره نباشه، باید در مقام تشخیص موضوع فکر میکنه یکی از اون موضوعاتی که مرجع هم گفتش بکنه و تقو عمل میکنه. کی میخواد اینجا رصد کنه بابا این موضوع یک جنبه جدیدی پیدا کرده که تا الان یا اصلا منقح نشده، تا الان این استنباط نشده؟ نمیخوام بگم اگه ما با واقعیت‌های میدانی فقه حکومتی و اداره حکومت بر اساس فقه با زوایاش آشنا باشیم، هیچ وقت یک مقلد و صالح نمیدانیم برای که بره تو رأس حکومت. الان مثلا همین قضیه من جالب برام، بعضی از آقایونی که مثلا به نظریه نظارت فقیه میرسن بر اساس، چون نظارت فقیه همینه دیگه، نظارت فقیه میگه که مثلا بعضی آقایون تو کتاباشون همین الان دارن میگن که آقا این مقدمات عقلیه که شما بر ولایت فقیه اقامه میکنید اینا منتج ولایت نیست، با نظارت هم میسازه. میگیم نظارت یعنی چی؟ یعنی میگه آقا یک مؤمن عادل متدین همه شرط داشته باشه، تو رأس باشه ولی مقلد باشه، فقیه فقط نظارت کنه به کارهای. خب اینجا این مسئله خیلی مهمه که فقیه نظارت کنه با دقیقاً یعنی چی؟ جهتگیری‌های کلی رو فقیه بسنجه به تو تک تک مسائل. دقیقاً همون اتفاقی که برای مرحوم امام افتاد دیگه. مرحوم امام وقتی انقلاب کردن گفتن آقا ما ول کنیم بریم قم درسمون بگیم، ما درس بس حواسمون به حکومت هم هست، نظراتمون هم میگیم. بعد دیدین خود بین امام میگفتن که من دیدم به حمدالله افراد مثلا متدین خوبی داریم، اینها مبانی دینی خوبی دارن، فلان فلان، گفتم اینا برن اداره کنن. بعد امام میگن که من دیدم با همینها تو ریز مسائل ما خیلی اختلاف داریم، تشخیص اونا خیلی متفاوته با تشخیص ما. بذار امام برگشت به تهران. یعنی بنای امامی بود که اصلا بره قم. یعنی میخوام بگم خیلی اوقات وقتی زوای، یعنی اصلا اینجوری نیست که شما بگید با تعیین چارچوب میشه کار حل کرد. یعنی گاهی وقتا تو ریز مسائل که خیلی مهمه بعد خود او فقیه بعد دخالت کنه. میخوام بگم همون چیزی که اتفاقم افتاد. لذا ببخشید من میتونم کنم بعد در خدمت هستم. لذا این مسئله اینجا خیلی اهمیت پیدا میکنه که آقا اصلا ما نمیخوایم بگیم او عادل نیست، نمیخوایم بگیم متخصص در مدیریت نیست، خبرویت نداره، بصیرت نداره فلان، ولی مسئله حکومت یک مسئله ای که باز خود تشخیص مصادیقش که آیا این داخل در کدوم چارچوبه، آیا داخل در چارچوبه قبلی اصلا میگنجه یا این نیاز به استنباط جدیده، اینه یه چیزی که تو واقعیت میدانی میبینیم از غیر فقیه بر نمیاد. و دقیقا همین آقایون من جالب برام، این نکته که جالبه میخواستم بگم ناابترمون اینه که همین آقایون یکی از انتقاداتی که الان به حکومت دارن مثلا به فضای فعلی کشور دارن، مثلا میگن که آقا شما تو بحث قضاوت چرا اجتهاد رو گذاشتین کنار؟ بعد میگیم بابا اینا قاضی ها، مثلا میگم کسی که دفاع میکنن میگن این قاضی های فعلی مبانی قضاوت همه رو بلدن، خب عمل میکنن دیگه، فتوا رو بلد عمل. این مقلدی هن که کاملا عالم به قضایا و احکام قضایی هستن. بعد به اینجا که میرسن میگن بابا او اجتهاد در تشخیصم تأثیر داره، او خبرویتی که مجتهد داره، دقتی که مجتهد داره غیر مجتهد نداره تو تشخیص. یعنی به قضاوت که میرسن در مقام نقدن دفعه میبینی اجتهاد رو دخیل میدونن در تشخیص، ولی حکومت که به اضعاف مضاعفه قوامز و پیچیدگی ها و دقت های بیشتر از قضاوت داره، بعد اونجا میاد میگه نظر نظارت فقیه. آقا یه مقلد خوب بیاد بره او رأس واسطه نیاز نیست فقیه. میخواستم اگر شما میگی در تشخیص مثلا مدعی و منکر اجتهاد دخیله، به طریق اولا در تشخیص مسائل کلان کشوری اجتهاد دخیله. یعنی میخوام گویا اختا این حرفا اصلا خودش با هم نمیسازه. یعنی به مسئله قضاوت میرسه چون الان تو کشور داره اونجوری عمل میشه، در حالی که اون چیزی که الان داره اونجوری هم عمل میشه جهتش اینه که حالا خیلی توضیح داره، یک جهت عمدهش اینه که چاره‌ای نیست، شکوایی های قضایی زیاده، از این ور مجتهد ما چقدر داریم؟ باز مجتهدی داریم چند درصد وارد میشن توی حیطه قضایی فلان؟ یک جهتش مجبور بودن، ولی باز جهت دیگه هم داره. یعنی حالا بازم یک مقداری سعی شده به نحو حد اکثری اون جهت فقهیش تأمین بشه. ولی میخوام بگم اگر ما در جنبه قضاوت که من دیدم همین آقایون به قضاوت اینجوری اشکال میکنن، بعد توی فقه حکومت که میرسن میگن نه نظارت فقیه. این واقعا یک بامود حواس انصافا، یعنی من اینو نمیتونم درکش کنم. یک کسی هر دوتا رو بگه باز وجه داره، یعنی هر دوتا رو یا اجتهاد بگه یا هر دوتا رو بگه نظارت. ولی یعنی که توی یکیش که عدونه شما میگی اجتهاد لازم است، توی یکیش که اتفاقا بالاتره بیای اونجوری حرف بزنی به نظرم نمیست. حالا علی حال من تو دقت کنید، من همین رو بخونم دیگه بعدش اشکالش هم باشه برای فردا. میگه مع ان الاحتیاط میشه در سوم، مع ان الاحتیاط یعنی میخواد بگه اگه مجتهد نه، پس یعنی یا محتاط یا مقلد. خب مع ان الاحتیاط فی السیاسات ممالی لا یرجع الى محصل، میگه احتیاط در سیاست چی اصلا معنی داره؟ یک شخصی بره در رأس حکومت بخواد در تمام مسائل حکومتی احتیاط کنه یعنی چی؟ بل یستلزم ضعف حکومت، مستلزم ضعف حکومت میشه. و هاکذا تقلید، میگه تقلید هم همینطوره. فان الرجوع الى الفقهاء فی فهم المسائل، پس همون رجوع به فقها در فهم مسائل یورث ضعف الحکومت المرکزیه. این مورث ضعف، یعنی بنده خدا اصلا در حقیقت تو هر قسمت یک کسی یه چیزی بهش میگه، هر تصمیمی بخواد بگیره یه دفعه ممکن احتمال میده آقا نکنه مسئله جدیدی باشه، مسئله مستحدثی باشه، من دقت ندارم فلان. بالاخره او مقلد هیچ وقت او قوه فقاهتی رو که نداره که دقت‌ها ظرافت‌ها. و هو خلاف الفهم العقلایی و شم سیاسی، میگه اصلا خودش بده نفسی نکن. او که تو رأس حکومت ها، او کسی که خودش تو رأس حکومته، همش کاسه گدایش دراز میشه جلوی یه دیگه آقا به من بگین چیکار کنم، به من بگین چیکار کنم، به من بگین حکمی چی میشه. میگه اصلا با شم سیاسی نمیسازه همچی حرفی. خب مثلا تو یکی رأسه ها ولی همش مدر، پس تو اینی از امار اشتراک کرده او کسی که همش داره بهش رجوع میکنه، خور بذار رأس، من مریضی و همون بذار رأس دیگه. او کسی که یک سری باید بهش مراجعه کنه تو ریز مثلا. آخه ما حرفمونم خوب دقت کنین، حرفمونم اینه که میگیم تو تمام این مسائل، از بهداشش بگیر، شهرسازیش بگیر، چه میدونم نیروز نظامیش بگیر، عرض کنم که مسائل، عرض کنم حقوقی و مسائل قضاش، اینا همش نیاز به فتوای مرجع داره. یعنی اینجوری نیست مثلا بگیم آقا فتوای مرجع تو یک جهته، شما وقتی نگاه حاکمیتی بدین شد، یعنی دین تو همه اینا نظر دارد. حالا یه عده میگن تو همه اینا نظام دارد، بعضی میگن تو همه اینا چارچوب دارد، ولی این که همش تو همش نظر دارد متفقون علیه، یعنی بین کسایی که نظر حاکمیت دینی رو قبول دارن دیگه. حالا بعضی میگن تو همه اینا نظام داره، مدل داره. بعضی میگن نه، تو همه اینا چارچوب داره، چارچوب ریز داره، نه باز چارچوب کلان، چارچوب ریز هم داره. ولی میگن به حد نظام سازی نمیرسه. حالا یه اختلافی که الان بین محققین فعلی هست، ولی مهمی که همش میگن تو همه این زمینه‌ها دین چارچوبای ریز اساسی داره که نباید تشخیص داده بشه، فلان بشه. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.